Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
زمان جام جهانی 2010 جام جهانی فوتبال یه تبلیغی که از اسپانسرها داشت به این شکل:
Two World Wars and One World Cup, England, England. Two World Wars and One World Cup, England all the way.
Oh, you got it, my son. We're going to blow them away, eh?
MTN, official sponsor of the 2010 FIFA World Cup.
Two World Wars and One World Cup. Two World Wars and One World Cup.
یک کوری در واقع شعار استادیومی طرفدارای انگلیس دارن باهاش کوری میخونن واسه آلمانیا که آره دو تا جنگ جهانی یه جام جهانی ازتون بردی. تبلیغ باوزه واقعا و واقعا خودم خود سنگینه دیگه، ولی حرفش حرف درستیه. حرف در اون موقع حداقل حرف درستی بود. من با قصه فوتبالیش کار ندارم، میخوام بگم رو قصه تو ورلد وارز، دو تا جنگ جهانی. داره کوری میخونه میگه ما دو تا جنگ جهانی ازتون بردیم. ما تو این ویدیو میخوام به اولیه نگاه کنیم، یعنی در واقع میخوام برگردیم جنگ جهانی اول رو نگاه کنیم به این شکل که جنگ جهانی اول اینطوری هم میشه بهش نگاه کرد. جنگ انگلیس بود در واقع با آلمان، جنگی بود که توش انگلیسی‌ها آلمانی‌ها رو شکست داد. تو این ویدیو درباره این می‌خوایم صحبت کنیم، یه خود رو این می‌خوایم دقیق بشیم. اگه دفعه اولی که می‌بینید ما درباره جنگ جهانی اول صحبت می‌کنیم، خب این فرصت خوبیه. اگر هم همه ویدیوهای قبلی جنگ جهانی اول رو دیدید، پادکست‌ها رو شنیدید و اینا، باز من تقریبا مطمئنم که این ویدیو براتون نکته‌های تازه و خیلی مهم می‌خواهد داشت. معروفه که میگیم جنگ جهانی اول رو ترور ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان شروع کرد در سارایوو. ترور در سارایوو بود، ترور کننده سرب بود، سربستان متحد روسیه بود، ترور شده از امپراتوری اتریش مجارستان بود که اونا متحد آلمان بودند. اینطوری آلمان و روسیه وارد جنگ شدند با هم، فرانسه متحد روسیه بود، از این ور شروع کرد بسیج کردن نیرو. آلمان گفت این تهدیده، به فرانسه اعلام جنگ کرد، حمله کرد به فرانسه. انگلیس هم تقریبا بگینگی متحد فرانسه بود، تصمیم گرفت بیاد پشت فرانسه و دیگه همه ریختن وسط و در مدت کوتاهی جنگ مغلوب شد. هیتلر رهبر آلمان در جنگ جهانی دوم، وقتی بعدن درباره جنگ جهانی اول مینوشت، چون هیتلر سربازی بود در جنگ جهانی اول، یه چیزی گفت شبیه این که این تروره قلب سنگی بود که وقتی از اون بالا در رفت، قل خورد، همینطوری اومد توی راهش، دیگه هر چی بود خراب کرد و دیگه جلوشو نمیشد گرفت، به خاطر اینکه اون سنگ از اول قل خورده بود آمده بود. سنگ چی بود؟ قل خوردنش با ترور ولیعهد اتریش بود. اینا همه حرفای درستیه. اینم درسته که علت اینکه اینطوری شد شبکه پیچیده‌ای از اتحادها بود در اروپای اون روز، اروپای ابتدای قرن 20، 120 سال پیش، که برای اینکه درکش کنیم باید خود ذهنمون رو از این دنیاهای تک قطبی و دو قطبی که ما بهش عادت داریم خارج کنیم، به دنیای فکر کنیم که توش 5 تا قدرت بزرگ هستن در اروپا. آره انگلیس قدرت اول دنیاست، ولی واقعا 5 تا قدرت بزرگ هستن، یا مثلا شاید 7 تا اگه ترکیه و ایتالیا رو هم توشون حساب بکنی، و هر کشور اروپایی حداقل یک متحد قدرتمندی داره که اینا با هم قرار گذاشتن که حمله به یکیشون حمله به دیگری هم تلقی بشه، یعنی اون قدرتمنده بیاد به دفاع از این مثلا کوچیک‌تره. و این اتحادها تو در توه، یعنی اصلا تو در تو طراحی شده بیشتر از همه به دست بیسمارک، یه طوری طراحی شده که توش منافع همه لحاظ بشه، منافع همه تأمین بشه، از جمله و مهمتر از همه شاید منافع آلمان. یک نبوغ بیسمارک هم در همین بوده، منتها خب همین نبوغ باعث شده بود که یه سیستمی بچینه که برای حفظش، برای اجراش واقعا یه ظرافتای لازمه، باز دوباره یه نبوغی لازمه که انگار اون رو فقط خود بیسمارک از پسش برمی اومده. یعنی چی یه چیز ظرافتایی داره؟ یعنی اینکه مثلا تو این سیستم پنجتایی باید همیشه مواظب میبودی که شما اتحاد دو به سه میشه طرف اون طرفی باشی که سه تا توش هستن. از نظر بیسمارک این مهم بود. یه چیز دیگه اینکه شما همش باید یه کاری کنی که با روسیه در نیفتی، این برای بیسمارک مهم بود، روس‌ها رو خوشحال نگه دار، توصیه اول بیسمارک بود به زمامداران آلمان. ما الان داریم درباره ابتدای قرن 20 صحبت می‌کنیم، وقتی که بیسمارک دیگه مدتی که در تصویر نیست. قیصر ویلهلم دوم، قیصر آلمان، قیصر هم بهش میگم، قیصر همون سزار از سزار میاد. قیصر آلمان برای اینکه نشون بده سرتر از بیسمارک، این اونه که تصمیما رو میگیره، حرف آخر رو میزنه. اصلا بیسمارک با اون همه سابقه و تجربه، اون حرفا که صدر اعظم و پدر بزرگش هم بود و اینا، گذاشته کنار، شاید زودتر از اون چه که پیش بینی میشد، خورده به مشکل و داره میره به سمت جنگ. حالا اینا حرفایی که قبلا زدیم بعداً هم میزنیم. این ویدیو گفتم یک نگاه دیگه میخواد بکنه. نگاه دیگه میخواد بکنه به جنگ اول، که نگاهی که من خودم قبلا نداشتم، ولی فکر میکنم اینطور نگاه کردنم خوبه. اینکه جنگ جهانی اول در واقع جنگ انگلیس با آلمان. درسته که انگلیس آخر از همه میاد توی جنگ، در دفاع از فرانسه میاد توی جنگ، ولی حرف اصلی اینه که بعضیا میگن چون نیک بنگری اصلا این انگلیس بود که جنگو شروع کرد. چطوری شروع کرد؟ بریم اول ببینیم توی چه دنیایی هستیم. ما داریم درباره اروپا صحبت میکنیم در انتهای دهه های آخر قرن 19، یعنی اروپای بعد از ناپلئون، اروپای قبل از قرن 19، اروپای بعد از ناپلئونه. بعد از ناپلئون بریتانیا قدرت اول دریایی دنیاست، با همون قدرت دریایی هر جای دنیا که میخواد میره و تقریبا میشه گفت هر کاری که بخواد میکنه. نهایتش حالا اینه که با روسا مثلا یه چونه‌ای میزنن، بین هم حلش میکنن، ولی واقعا قدرت خیلی برتریه. داستان چین و جنگ تریاک رو میدونیم، داستان استعمار هند رو شنیدیم، داستان مصر و داستان تقسیم ایران و اینا رو یادمون بیاد. قرن 19 داستانش اینه. بازی بزرگ، The Great Game، بازی شطرنج روسیه است و انگلیس با ملت‌های دنیا. انگلیس از وقتی جنگ قدرت و از فرانسه‌ای که قدرت سنتی و بزرگتر و پرجمعیت‌تر اروپا بود برده، دیگه الان نشسته اون بالا، بیشتر تجارت دنیا به رهبری انگلیس، با پول انگلیس، با استرلینگ، یعنی به پول انگلیس، و تقریبا میگم هر کاری بخواد میکنه. حالا ولی آلمان آمده بالا و داره بازی رو به هم میزنه، میخواد بازی رو به هم بزنه. بر همین هم جنگ رو اینطوری تصویر میکنن، میگن که قدرتی که هست، قدرتی که از دیروز بوده و میخواد فردا هم باشه، اونجا نشسته سفته، نمیخواد بکشه کنار. یکی جدیدی داره میاد، میخواد جاشو باز کنه سر اون میز. قدرت جدید داره میاد، آلمان کشوری تازه متحد شده، تازه کشور شده، و همین که کشور شده قدرتمند شده، خیلی قدرتمند شده. یک سری قدرت میانه مثلا وصل شدن به هم دیگه، یه قدرت بزرگ درست کردن، و حالا این میخواد سهم بگیره، به اندازه این قدرتش میخواد سهم بگیره، و جنگم در واقع نتیجه تنش و رقابت بین این دوتا قدرت قدیم و جدیده. قبل از اینکه به این رقابت برگردیم، یه تشبیهی من بگم. فکر میکنم دن کارلین بود که اینو میگفت، و تشبیه جالبی، مثل همه تشبیه‌ها خب خیلی نقص داره، ولی یه چیز جالبی داره. میگه نگاه کنید الان قدرت‌های بزرگ دنیا، مثلا مخصوصا آمریکا، قدرت اول دنیا چطوری نگاه میکنه به چینی که میخواد بزنه کنار بقیه رو، یه خورده جاشو باز کنه سر اون میز قدرت‌های اول دنیا، داره انقدر گنده میشه و همه هم میدونن که باید واقعا بهش جا بدن. انقدر قدرت اقتصادی بزرگی این کارهای رو که برای توسعه لازمه بکنی انجام داده و رسیده به اونجا، ولی یه خود سختشونه، جا نمیدن بهش، سعی میکنن که سفت بشینن، چین نتونه بیاد. میگه این حالت آلمان داشت، شبیه این حالت آلمان داشت در انتهای قرن 19. یه خورده دقیق بشیم ببینیم داریم درباره چی حرف میزنیم وقتی میگیم آلمان خیلی داشت قوی میشد. اینجا یه خورده عددا جالبه و اصلا حجم پیشرفت رو که نگاه کنیم حیرت انگیزه. کجا میشه دید؟ کجا میشه این اصلا رقابت آلمان و انگلیس رو دید؟ یه جای واضحش توی نیروی دریایی. توی نیروی دریایی که آلمانا داشتن توسعه میدادن، البته انگلیسا هم داشتن زیاد میکردن. توی رقابت استعماریشون مثلا در آفریقا، در مراکش که مثلا آمریکا آلمان میخواد بره جای فرانسه رو بگیره و انگلیس دخالت میکنه عملا نمیذاره، در چین که آلمانا اومده بودن یک پایگاه دریایی بر خودشون درست کرده بودن در تینگتائو، اونجا مستعمره آلمان بود اون تیکه انگار اون منطقه، و این رو انگلیسی‌ها یک تهدیدی میدیدن برای خودشون در منطقه، در ساموان آیلند یه جزایری وسط اقیانوس آرام، اونجا آلمان درگیر شده با بریتانیا، هر دو ادعا دارن روش. میبینین بعضی از این جاها مثلا جاهایی دور از اروپا، دور از آلمان، دور از خاک قاره اروپا و انگلیس و اینا، منتها اهمیت پیدا کردن مثلا به خاطر منابعش، یا یه اهمیت استراتژیک پیدا کردن، به هر دلیلی مهم شدن و باعث شدن که تنشی بین آلمان و انگلیس سرشون شکل بگیره. و این رقابت بین دوتا کشوری شکل گرفته که خب خیلی قدرتمندن. قدرتمندن یعنی چی؟ یعنی خیلی سلاح دارن، یه طوری صنعتی شدن که اسلحه، صنایع فولاد، کشتی سازی، کشتیهایی که توش توپ جنگی دارن میرن یه اسکله یه کشور دیگه میگن خب الان از این به بعد ما به شما میگیم شما چی کار بکنید چون ما قوی تریم. یه همچین قدرتی دارن. و دنیایی هم هست که وقتی میگیم انگلیس قدرت دریایی یعنی چی؟ یعنی ناوگان تجاری دنیا بیشترش دست انگلیس هاست، یا بایدن با ناوگان نظامی خودشون اون ناوگان تجاری رو قدرتش رو تثبیت میکنن، نمیذارن کسی دیگه کاری رو که انگلیسی ها نمیخوان بتونه بکنه، در تجارت هم کسی دیگه نتونه اون کار رو بکنه، نظام مالی دنیا هم توش خودشون رو بیرقیب میبینن. ولی توی دهه های آخر قرن 19 که میشه همون وقتایی که آلمان متحد شده به بعد، آلمان 1870 اینا متحد میشه، کشور میشه، از این به بعد آلمان که داره میاد بالا، انگلیس هم انگار داره میره پایین، مستقل از بالا اومدن آلمان انگلیس هم داره میره پایین، موقعیت انگلیس داره دچار چالش میشه و این برای انگلیس خب نگران کننده است. و البته به جز اینا مسئله های مهم دیگری هم هست که به اینا مربوطه، مثلا اینکه آلمان داشت یک خط آهنی میکشید از برلین به بغداد، برلین پایتخت امپراتوری آلمان به بغداد در امپراتوری عثمانی. ببینیم مسیرشو، حالا به جزئیات این خط آهن هم بعداً میرسیم. ولی اگه دقت کنیم به اینکه آلمان یک کشوری که از نظر صنعتی، کشاورزی، جمعیتی، نظامی جهش بزرگی کرده در دهه‌های اخیر، میفهمیم چرا بریتانیا این رو بر خودش یک تهدیدی میبینه و هرچی آلمانا تلاش میکنن که بیاد مشارکت کنه توی این پروژه و اینا، میگه نه مشارکت که نمیکنه، هیچی، هرچی از دستش برمیاد میکنه که این پروژه اجرایی نشه، موفق نشه. آلمانا پول لازم دارن، نمیذاره پول بهشون برسه، نمیده، کمک مالی نمیکنه، مشارکت نمیکنه توی پروژه. به اینم حالا برمیگردیم. فقط بدونیم که دهه های پایانی قرن 19 که آلمان داره میره بالا، انگلیس هم درگیر رکود اقتصادی. آلمان که داره میره بالا، منظورمون چیه داره میره بالا؟ آلمان داره یه رونق اقتصادی رو تجربه میکنه که واقعا قبلا ندیده. موتور اصلیش هم احتمالاً پیشرفت های فنیه که انفجاری دارن میکنن آلمان ها تو این دوره. نتیجهش اینه که مردم تفاوت سطح زندگی رو قشنگ احساس میکنن، سطح درآمدشون بالا رفته، زندگیشون میبینن بهتر شده. دانشگاه های آلمان در اون روزگار، دانشگاه فنی، پلی‌تکنیک های آلمان، در بجز رشته های فنی که قوی ان و هی آدما بیشتر دارن میرن توش، بیشتر درس میخونن، نیروی کار تحصیل کرده تولید میکنه. دانشگاه ها در مالیه، در بازرگانی و تجارت، در علوم طبیعی دارن واقعا جامعه رو تربیت میکنن، آموزش میدن، یه طوری که جمعیت کارکن آلمان در دهه 1870، انتهای این دهه، خیلی از نظر فنی جلو رفته، خیلی جلو رفته. نتیجهش چیه؟ نتیجه این همه نیروی تحصیل کرده و آماده و پروداکتیویتی بالا رفته، بهره‌وری بالا رفته چیه؟ اینکه آلمان در مثلا در تولید زغال سنگ، مثلا در صنایع فولاد، مثلا در صنعت برق، مثلا در صنایع شیمیایی، اینا یهو داره با یک سرعت ترسناکی برای بریتانیا رشد میکنه. مثال بزنم چند تا. ظرف 20 سال از 1880 تا 1900 تولید فولاد در آلمان چند درصد فکر میکنید زیاد شد؟ ظرف 20 سال 1880 تا 1900 1000 درصد زیاد شد. فرایندهای جدیدی ابداع میکردن آلمانا. در ذوب چدن آلمانا هزینه رو ظرف چند دهه 90 درصد آوردن پایین. قبل از جنگ جهانی اول داشتن با سرعتی 2 برابر بریتانیا چدن ذوب میکردن. این هم موتور توسعه بود خودش، هم از اون طرف نیاز داشت به اینکه شبکه ریلیشون گسترش پیدا کنه، تقویت بشه، نیاز به منابع جدید انرژی داشتن. شبیه همین رشد رو توی صنایع زیربنایی دیگه شون هم میتونیم ببینیم، فقط استیل و فولاد نیست، هرچند که اونا خیلی مهمه، ولی در توزیع برق هم میتونیم ببینیم، در صنایع شیمیایی هم میتونیم ببینیم. واقعا ظرف چند دهه از اینکه پشت سر فرانسه و بریتانیا و اینا باشه، اومد در صنایع دارویی جلو زد از اینا، در کود شیمیایی جلو زد. در نتیجه آلمان در کشاورزی بهره‌وریش خیلی رفت بالا. سرعت مکانیزه شدن کشاورزی آلمان تو اون دهه یه همچین چیزیه که 1802 20000 تا ماشین درو دارن، هاروستینگ ماشین دارن، 1907 میشه 300000 تا، از 20000 تا میشه 300000 تا. آلمانی که مصرف گوشتش در چند دهه 2 برابر شده، اول جنگ جهانی اول 95% خودکفاست در تولید گوشت. انگلیس خودکفایش مثلا 50% تقریبا. تو دوره 1870 تا 1913 قبل از جنگ جهانی اول، 1870 یعنی شروع آلمان تا قبل از جنگ جهانی اول، جمعیت آلمان 75% رشد کرده، شده 67 میلیون نفر. ایران یادمون جمعیتش کی 70 میلیون نفر بود؟ 10 سال پیش بود، 20 سال پیش بود. جمعیت آلمان 67 میلیون نفر شده 1914. واقعا اعداد و ارقامش گیج کننده است. منتها اینا کافی نبود برای اینکه آلمان تهدیدی برای قدرت بریتانیا بشه. خیلی رشد بود، ولی برای تهدید شدنش کافی نبود. چون تا وقتی آلمان کشتیرانی تجاری خودش رو نداشته باشه، تا وقتی نیروی دریایی مدرن و قدرتمندی نداشته باشه که بتونه از کشتیرانیش، از کشتی‌های تجاریش محافظت بکنه، کنترل دنیا همچنان دست انگلیس میمونه. برای همین هم آلمان‌ها احساس کردن که کشتیرانی تجاری رو هم باید گسترش بدن. آلمانی که دهه 1870 از نظر حجم باری که میتونست حمل کنه 5 دنیا بود، یعنی ناوگانش بریتانیا و فرانسه و آمریکا که چی، از نروژ هم مثلا کمتر کوچکتر بود، عقب بود. در 1914 همه اینا رو گذاشت پشت سرش، رسیده بود پشت سر بریتانیا. یعنی به موازات اون توسعه و توسعه مهندسی و فولاد و اینا، توسعه کشتیرانی هم می‌بینی. مخصوصا در جاهایی مثل هامبورگ، مثل برمن، که اینا میشن کم کم مدرن ترین و پیشرفته ترین اسکله های اروپا. دیگه حالا کلی از کالاها از اروپای مرکزی میان به شمال آلمان که از اینجا برن بقیه دنیا. بقیه دنیا یعنی چی؟ یعنی از جمله جاهایی که قبلا حوزه نفوذ انگلیس بوده، مثل مصر، مثل حتی آمریکا. حالا این تصویره رو داشته باشیم. ما بعداً درباره برمن و هامبورگ و اینا هم ویدیو می‌سازیم، توضیح میدیم، چون اینا هم خیلی داستان مهمی داره. ولی برگردیم به اون چیزی که اول ویدیو گفتیم. گفتیم این ناوگان حمل و نقل دنیا تکش اون موقع رو چیه؟ انرژیش از کجا میاد؟ از زغال سنگ میاد. اول قرن 20 این هم یه چیزی بود که داشت عوض میشد. دنیا داشت عوض میشد. یه چیزی هم که داشت عوض میشد این بود که سر و کله یک بازیگر مهم و جدیدی داشت در دنیای مدرن پیدا میشد و داستان نفت بود که از اینجاها داشت برای دنیا مهم میشد. نفت اون موقع هم در پنسیلوانیای آمریکا هم در باکو مدتی که پیدا شده داره استخراج میشه، منتها بیشتر برای چراغ نفتیه، بیشتر برای روشناییه. یه سری کشتی روسی هم البته هستن، مثلا تو همین دریای خزر دارن مازوت میسوزونن. مازوت اصلا کلمه روسی هم هست. آلمان هم در اواخر قرن 19 مثلا اتومبیل داره، اتومبیل درست کرده با موتور دیزل. اینا اسمای معروف آلمانیه که اون موقع ماشین درست میکردند. ولی از اونجا به بعده که کم کم در بریتانیا هم که صاحب بزرگترین داوگان تجاری و نظامی دنیاست، یه صداهایی بلند میشه که ما هم باید از زغال سنگ کشتیامونو ببریم به سمت نفت، ببریم به سمت دیزل. موتورش سبکتر میشه، اونقدری آدم نمیخواد که واسن بیل بزنن زغال بریزن، خیلی کار میبرد انرژی گرفتن از موتور زغال، سریع را میفته. موتور زغال مثلا 8 ساعت باید زغال بریزی توش بسوزونی تا توانش به حد اکثر برسه، این نیم ساعته میتونی مثلا گازشو بگیری بری. بعد اونطوری دود نمیکنه که مثلا 10 کیلومتر پشت سرش ردش مشخص بشه. کم کم اول ایده در انگلیس طرفدارای پیدا کرد، بعد جدیتر شد اومد بالا. منتها یه مشکل بزرگ هست سر راه دیگه، مشکل هم اینه که انگلیس نفت خودش نداره. این همه کشتی رو اگه بخوان سوختش رو مثلا دیزل بکنن، یه منبعی لازم دارن که قابل اعتماد باشه، با دوام باشه، خیالشون ازش راحت باشه که اینو کسی نمیتونه مثلا قطعش کنه، سر راهش قرار بگیره، مزاحمتی براش ایجاد کنه، مخصوصا اگه بخواد جنگ میشه. اگه بخواد جنگ میشه، شما نمیتونی روی نفتی حساب کنی که مثلا بعد از آمریکا بیاری، بعد از مکزیک بیاری، بعد از روسیه بیاری. در واقع همین جای قصه هم هست که داستان به ایران وصل میشه، سر و کله ویلیام دارسی پیدا میشه، شرکت نفت ایران و انگلیس میاد که حالا با چند تا واسطه نهایتاً و داستانایی که خیلی روایت‌های مختلفی ازش هست، دست دولت انگلیس رو میرسونه به نفت ایران. این خودش واقعا یه داستان حاشیه‌ایه که حالا دارسی یک شرکت خصوصی بود مال آقای دارسی، چطوری مالکیت از این رسید به دولت بریتانیا، این داستان پیچیده‌ای. خود حلقه آخرش اینه که یک سال قبل از اینکه جنگ جهانی شروع بشه، چرچیل اصرار کرد دولت بریتانیا شد سهامدار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس. منتها اینا دیگه اونجایی که داریم میبینیم نفت اهمیت استراتژیک پیدا میکنه. ما اینو قبلا اگه میشنیدیم یه معنی برامون داشت، الان که خود سایز کشتی ناوگان بریتانیا داره دستمون میاد، یه معنی دیگه داره. برای حفظ اون قدرت و برای اینکه عقب نمونه هیچ، در مقابل آلمان عقب نمونه هیچ، بتونه فاصله رو دوباره زیاد کنه، لازم داره که یک، بریتانیا خودش دستش سریع به نفت مطمئن برسه، دو، نظر رقباش یعنی مثلا آلمان که مثل چی دارن پیشرفت میکنن دستشون به نفت برسه، جلوی اونا رو هم باید بگیره. باید یک کاری کنی که آلمان همه کشتی‌های دنیا رو هم بسازه با این همه آهنی که داره درست میکنه، تولید میکنه، همه ماشین‌های دنیا رو هم داشته باشه، همچنان برای تأمین سوختش لنگ بمونه. این تقریبا همون دوره‌ای که توش چرچیل میشه لرد اول نیروی دریایی بریتانیا و اصرار داره که ناوگان بریتانیا باید نفت‌سوز بشه برای سرعت بیشتر، برای قدرت بیشتر، چابکی بیشتر، و کم کم این رو جلو میبره. کم کم این ایده رو جلو میبره که ما نفت می‌خوایم، نفت مطمئن می‌خوایم، نفت با دوام می‌خوایم، و میگم از دو جهت، هم برای خودمون، هم برای اینکه باید مواظب باشیم آلمان دستشون بهش نرسه. در مورد رقابت آلمان با بریتانیا، بعضی هم اینطوری میگن که اصلا استراتژی رشد بریتانیا همیشه این بوده که نذاره در قاره یک قدرت بزرگی شکل بگیره، در قاره اروپا، وسط قاره اروپا نذاره کسی شکل بگیره. برای همینم دولت انگلیس که سیاسی، سنت سیاسیش تا قبل از این بود که در مقابل روسیه باشه، اصلا با عثمانی متحد میشد مثلا در مقابل روسیه، اینجا تغییر جهت میده، میره در مقابل آلمان، و در مقابل آلمان بودن انقدر براش مهم میشه که حتی میره با روسیه هم نزدیک میشه و متحد میشه، روسیه ای که تا همین پریروزش مثلا رقیبشون بود، دشمنشون بود. یعنی تغییر چیه؟ تغییر اینه که انگلیس از کنار عثمانی در مقابل روسیه بودن، میاد وای میسه کنار روسیه در مقابل آلمان، از پرو اوتومان آنتای راشن تبدیل میشه به پرو راشن آنتای جرمن. این تغییر خیلی بزرگیه. استراتژی مدت ها این بود که جلوی اینو بگیریم که روسیه نیاد توی اروپا. با عثمانی باید متحد بشیم، چون تنگه داردانل دست ایناست، بوسفور دست ایناست. تا وقتی که ما خیالمون از این تنگه ها راحت باشه، میدونیم دست روسیه نمیرسه، به آبهای گرم نخواهد رسید. منتها قصه داره در پایان قرن 19 عوض میشه. انگلیس میره به روسیه نزدیک میشه و آلمان هم همزمان میره به عثمانی نزدیک میشه. حالا این قصه به اونجاش که مربوط به این داستانمون میشن اینجا میگیم، ولی خب یه رشته دیگه هم داره، اون نزدیک شدن بین آلمان و عثمانیه، چون ته قصه این میشه بعداً نزدیک شدن بین آلمان‌ها و امت اسلام، حالا چه در عثمانی چه در ایران. اونم یه موضوع جالبیه دیگه، مسلمان‌ها اون موقع خیلی آلمان دوست میشن، حالا بعد تبعات اون رو هم داریم تا توی قرن 20 هم ادامه‌اش رو داریم و شاید حالا تا امروز هم داشته باشیم. یعنی که نکات تاریخ خوندن همینه دیگه، یهو چشم آدم به یه چیزایی باز میشه که واقعا قبلش همچین زمینه‌ای نداشته. اینم برای من نکته جالبی بود در این قصه که تغییر سیاست بریتانیا از تقابل با روسیه به رفتن کنار روسیه در مقابل آلمان چه اثری داشته مثلا روی اینکه آلمانیا ایرانیا مثلا آلمان رو دوست داشتن. آلمان در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده و البته از آلمان هم سیگنالایی می اومده که مثلا ما باید با مردمان ایران مثلا نزدیک بشیم، دوست بشیم، از این جور صحبت. ما حالا داستان نفت ایران رو، این قسمتش رو در واقع توی این ویدیو تعریف کردیم. یه ویدیو قبلا ساختیم، ویدیو نفت، حالا بعداً کامل‌ترش هم امیدوارم که بکنیم. شاید خوب باشه اصلا به این مناسبت اون ویدیو رو دوباره ببینیم، به خاطر اینکه یک سری چیزایی که اونجا گفتیم اینجا معنی‌دارتر میشه. با این یادآوری دوباره که دارسی، وقتی ویدیو رو می‌بینیم به این فکر کنید، دارسی نماینده دولت انگلیس نبود، اصلا از اول دولت انگلیس در کار نبود، یعنی حداقل اون چیزی که ما میدونیم و اسناد میدونن، هرچند بعضیا اونم میگن اینطوری نیست، میگن اصلا سرویس اطلاعاتی انگلیس از اول پشت دارسی و پشت قراردادش بود، ولی این نکته مهمیه که حداقل روی کاغذ دارسی نبود، بعدن این وصل شد به دولت انگلیس. برگردیم یه خورده پراکنده شدیم، برگردیم دوباره سر اصل مطلب. چی داشتیم میگفتیم؟ اینکه جنگ جهانی اول در یک نگاهی جنگ آلمان با انگلیس، امپراتوری آلمان با امپراتوری بریتانیا، آلمانی که معمولی که میگن آلمان توهم اینو داشت که محاصره شده بین قدرت‌های دیگه اروپایی، توهم محاصره شدن داشت. حالا جالبه، من نیل فرگوسن دیدم، مورخ معروفی، یه خوری مورخ ریویژنیست دیگه، نگاه‌های جدید داره، خلاف جریان اصلی داره. ایشون میگفتش که توهم محاصره چیه؟ نقشه رو ببینید میبینی که این توهمی نیست، واقعیته. مخصوصا دقت کنین که بریتانیا داره متحد روسیه میشه، وضع آلمان اینه رو نقشه. بین این امپراتوریایی هست که بعضیاشون سنتی باهاش دشمنن، مشکل دارن، بعضیاشون هم الان متحد شدن با کسایی که سنتی باهاش مشکل دارن. و حواسمون هم باشه این آلمانی که تا پریروز نبوده، دیروز متولد شده، یهو شده قدرت بزرگی. اون وسط بین روسیه و فرانسه و ایتالیا و اتریش و حالا از این ور بریتانیا، این اگه معاصره نیست دیگه پس چی معاصره است؟ بعد اینو اضافه کنیم به اون چیزایی که درباره پیشرفت‌های آلمان گفتیم در دهه‌های آخر قرن 19، یعنی اون 30-40 سال اول بعد از تشکیل امپراتوری، اون انفجار علمی و صنعتی در مهندسی، در صنایع فولاد، در شیمی، در مهندسی ابزار دقیق. همین الان یه سری شرکت‌های آلمانی، یه سری کارخونه‌ها، یه سری استیل میل‌های آلمانی، یه سری نهادهایی هستند. اگر بریم ببینینشون، مثلا کار کنیم، بازدید کنیم نظرشون، اینا می‌بینی اینا مثلا مال اون دوره، اینا بنیانشون مال اون دوره است. 100 سال پیش، 100 خورده ای سال پیش بنا شدن، هنوز دارن کار می‌کنن. بنا شدن، نه اینکه 100 سال پیش از یه جایی خریدن مثلا تکنولوژی رو آوردن، دستگار آوردن، ساخت بنا شدن و هنوز دارن کار میکنن، یه جای پرتی مثلا وسط آلمان. این خیلی حرفه، چیزی رو که نبوده، فرایندی رو که نبوده ابداع کردن، با اون روش تولید کارخونه ای ساختن یا نهاد مالی ساختن که هنوز داره کار میکنه، با کلی تغییر، کلی بروز شدن، ولی هنوز داره کار میکنه. اینو بذارین کنار اون انفجار جمعیت 50% رشد در چند دهه، اینجا اهمیت اون پروژه های زیرساختی آلمان که داره میگیم معلوم تر میشه و اهمیت اینکه چرا انگلیس سر راه اینا سنگ اندازی میکرد. از این پروژه ها فقط توی آلمان هم نبود، در کامرون هم داشتن آلمان های خط آهنی میکشیدن، در چین هم داشتن تو این مسیری که نشون دادیم نقشه خط آهن میکشیدن، از برلین تا بغداد که گفتیم، حالا بیشتر میگیم، از تو همون مسیر خط تلگراف هم داشتن میکشیدن. منتها اینا همه پروژه های بزرگ و مهمی بود، هیچ کدوم ولی به عظمت و اهمیت اون خط آهن برلین بغداد نبود. اول برلین استانبول بود، بعد در دیدار قیصر آلمان از استانبول در 1899 قرار شد، توافق کردن که ادامه بدن بره تا بغداد. چرا؟ به همون دلیلی که آلمان خودش رو در محاصره میدید، به همون دلیلی که آلمان نیاز داشت یه راهی پیدا کنه که به شرق وصل بشه، به آسیا وصل بشه، بدون اینکه کارش لنگ انگلیس و روسیه بخواد بمونه. یک راهی از خشکی که توش کانال سوئزی نباشه که انگلیس روش کنترل داشته باشه، توش تنگه جبل و طارقی نباشه، اصلا تنگه آبراهی نباشه که انگلیس یا متحدای انگلیس بتونن اذیت کنن آلمانو، ببندن، کنترل کنن روش. آلمان با این رشد تولید هم برای صادر کردن کالاهاش و رسیدن به بازارهای جدید لازم داشته همچین خط آهنی، هم برای دسترسی پیدا کردن به منابع انرژی که دیگه اون موقع تصور میشد توی اون منطقه هست، کم کم از تصور بالاتر بود، اطمینان داشت میرفت بالا که در عراق، در کویت امروز اینجاها منابع زیرزمینی زیادی هست و حالا در ایران، و در آوردنش حالا چقدر هزینه داره معلوم نیست، چقدر هست معلوم نیست، ولی به نظر می رسید که نفت اونجاها هست و برای کشوری صنعتی در اون مرحله از رشد، در اون دوره ابتدای قرن بیستم، خیلی 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 مهم بود که دسترسی داشته باشه به یک منبع مطمئن انرژی و نفت. هنوزم خیلی مهمه، اون موقع دیگه خیلی مهمتر بود. و این چیزی بود که خب آلمان نداشت. آلمان در 1912-13 قبل از جنگ جهانی اول همچی چیزی نداشت و خیلی سخت دنبالش بود. بر همین هم یک بخشی از قرارداد این پروژه خط آهن برلین بغداد این بود که اطرافش 20 کیلومتر اینور 20 کیلومتر اونور آلمانا بتونن بگردن دنبال نفت و حق برداشت داشته باشن. رایت آف وی داشته باشن برای منابع زیرزمینی در محدوده این خط. تو همین منطقه‌ای که برآوردام گفتن نفت زیادی توش هست، یه نگاهی به این خط آهن مسیری که قرار بود داشته باشه بکنیم. خط آهنی که برلین رو از قلب اروپا میخواد بس کنه به بغداد و بعد حالا بغداد هم که ترخط نیست دیگه، از اونجا به بصره و در واقع یعنی به خلیج فارس. مسیر خط آهن حرفای دیگه هم به ما میگه، بیشترش در خاک آلمانه و متحدان آلمانه، یعنی اتریش و عثمانی. توی این کتاب از قول مدیر دویچه بانک آلمان، مدیر آلمانی دویچه بانک آلمان که اون موقع پشت سر این پروژه بود، خیلی میگه که هیچ موضوعی به اندازه این خط آهنه باعث تنش بین آلمان و انگلیس نبود. و این حرف مهمیه، حرف مهمیه که تنش بین این دو کشور رو این خود این خط آهنه خیلی زیاد کرده بود. از این که واقعا چه دستاورد مهندسی مهمی بود بگذریم، از این که در منطقه خاورمیانه همچه خط آهنی چه دری باز میکرد به مدرنیزاسیون بگذریم، اصلا به این کار نداشته باشیم که مثلا حاکمان استانبول چه دسترسی پیدا میکردن به مناطق میانی ترکیه که نداشتن، به خلیج فارس که نداشتن. عثمانی واقعا بصره رو داشت مثلا، ولی حالا بصره خیلی هم برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ مناسب انگار نبود، سیلم زیاد می اومد توش، ولی الان از اینا مهمتر این بود که عثمانی راه آهن نداشت به بصره، یعنی نمیتونست از اون دسترسی اونطوری که لازمه و میخواد استفاده کنه. و انگلیس هم دقیقاً به همین دلیل فکر میکرد که این راه آهن منافع بریتانیا رو به خطر میندازه در مصر، در هند. میگفت با این راه آهن دیگه ارتش آلمان و عثمانی سری میتونن بسیج بشن، به هم وصل بشن علیه منافع بریتانیا. بندر اسکندریه، تنگه داردانل، کل مدیترانه، اینا در معرض ریسکن که بیفتن دست آلمانا. بعد مسیر راه آهن رو برای این گفتم بهش نگاه کنی، مسیر راه آهن رو نگاه کنی، یه نکته حاشیه‌ای خیلی خیلی مهم دیگه هم معلوم میشه. به این خط آهن که نگاه کنیم دیگه عجیب نیست که بالکان انقدر جای مهمی شده بود، انقدر منطقه پرتنشی بود. بیسمارک میگفت یه خلبازی در آلمان آتش جنگ رو روشن میکنه. اتفاقی نیست که جرقه جنگ بزرگ در صربستان زده میشه، در سارایوو زده میشه. تاریخ بالکان اون دهه ها رو نگاه کنیم، پر از جنگ و آشوب و ناآرامی. جنگ های اول بالکان داریم، دوم بالکان داریم، بلغارستان درگیره، صربستان درگیره، رومانی درگیره، نهایتا هم این تملکات اروپایی همه از امپراتوری عثمانی جدا میشن. چرا؟ نتیجه این ناآرامی ها چیه؟ اینی که خط آهن برلین استانبول کامل نمیشه، کارش نمیتونه پیش بره. بعضی ها اصلا میگن که انگلیسه که اونجا هی موش میدونه در این کار، ناآرامی ها رو خیلی ها رو بر میگردونن به انگلیس. انقدر انگلیس این تهدید رو بزرگ میبینه، دعوت آلمان رو برای همکاری هم رد میکنه. قیصر گفتیم رفت استانبول، اونجا با سلطان استانبول دیدار کرد و قرار همکاری و گسترش خط تا بغداد و اینا رو گذاشتن. با بعد از استانبول که برگشت رفت لندن، با ملکه انگلیس هم دیدار کرد، گفت بیاین مشارکت کنیم توی راه آهنه. واقعا بدون مشارکت انگلیس اصلا شدنی نبود، شدنی هم نشد، منابع مالی نمیتونست جور کنه آلمان برای تکمیل خطه. ولی انگلیس نیامد که نیامد که دیگه نیامد دیگه، که تا دیگه سرشاخ شدن با هم و رفتن به جنگ در 1914. نه تنها نیامد، رفت انگلیس گفت حالا اگر اینا یه وقتی کشیدن اومدن تا اون پایین رسیدن اینا، رفت با شیخ صباح چچی کویت بست که این بندر شما تحت الحمایه بریتانیاست از این به بعد. عثمانی اونجا هستن، یعنی کویت مال مثلا عثمانی، دست عثمانی، ولی عثمانی زوری نداره که بخواد جلوی امپراتوری بریتانیا رو بگیره. امپراتوری بریتانیا زورش یه طوری اون موقع که وقتی یه چیزی رو انقدر بخواد کارش نمیتونه بکنه عثمانی. دم شیخ کویت رو دیدن، یه قراردادی باهاش بستن، مطمئن شدن که خب در این ناحیه هم دست کسی به جز انگلیسی ها نه به بندر میرسه نه به نفت میرسه. واقعا از هر نظر تلاشاشون رو میکردن که پروژه اتصال زمینی آلمان به آسیا، به خاورمیانه، به خلیج فارس اجرا نشه و اجرا نشد. جنگ هم که شروع شد از استانبول تا سامرا رو انگار کشیده بودن، مثلا نصف خط رو کشیده بودن، ولی کامل نشده بود و کامل هم نشد بعدش. حالا با این مقدمه ها بگردیم اون یک ماه طوفانی اولتیماتوم های اول جنگ جهانی اول رو دوباره نگاه کنیم. چند بار به این نگاه کردیم، یه بار دیگه هم میارزه. سنگی که بالا قلخورد چی بود؟ ولیعهد اتریش در سارایوو ترور شد. اتریش اعلام جنگ کرد به سربستان. سربستان انقده، اتریش مجارستان انقده. معلومه که اتریش مجارستان یه همچین اولتیماتوم خشنی عجیب 48 ساعته میده به سربستان، سربستان خب میترسه. روسیه متحد سربستان میاد به پشتیبانی سربستان. روسیه انقده، اتریش مجارستان انقده. معلومه که امپراتوری آلمان متحد اتریش مجارستان میاد به پشتیبانی اتریش مجارستان، میاد به روسیه اعلام جنگ میکنه. یه طوری که میگن نامه اعلام جنگ و وقتی سفیر آلمان داد به تزار روسیه، خودش زد زیر گریه. فامیل هم بودن دیگه، تزار روس و قیصر آلمان و اینا همه پسرخال پسرموی هم دیگه بودن. روسیه هم متحد فرانسه است. آلمان گفت خب الان بس فرانسه هم به من حمله میکنه. اینا اصلا کلا قصه شون این بود که اگه من با یکیشون به جنگ رفتم، اون یکی هم بیاد به کمک دیگری. پس حالا که فرانسه میخواد به من حمله بکنه، من بالاخره با فرانسه میرم به جنگ، سری برم به جنگ فرانسه، فرانسه رو بکوبم تا قبل از اینکه روسا دست و پاشون رو جمع کنن، ارتش عظیمشون رو بخوان به مرز برسونن، من فرانسه رو بزنم و برگردم. به فرانسه اعلام جنگ کرد، در جا حمله کرد، از خاک بلژیک حمله کرد به فرانسه که استحکامات دفاعی کمتر بود یا نبود. این بهانه شد برای انگلیس که بگه ما بعد از بلژیک محافظت کنیم، شما به بلژیک حمله کردی دیگه ما هم میایم تو جنگ. و البته بریتانیا مجبور نبود بیاد تو جنگ، موظف نبود بیاد تو جنگ. این نکته خیلی خیلی مهمیه که باز من قبل از اینکه سر این ویدیو تحقیق کنم اینطوری بهش فکر نکردم و درست نمیدونستم که بریتانیا محق بود که از بلژیک حمایت کنه بیاد تو جنگ. موظف نبود، obligation نداشت، رایت داشت، اجازه داشت. انگلیس براش چی مهمه؟ سردمداران امپراتوری بریتانیا تو دستشون چیه؟ نگاهشون به آینده چیه؟ منافعشون چیه؟ از چی میخوان محافظت کنن؟ نگران چی هستن؟ این خیلی نکته های مهمی توی این سوال ها هست. این سوال ها چیزایی که من دوست دارم دربارهشون کنجکاویم رو ادامه بدم. مطمئنم نیستم که واقعا مثلا باید اینجا تعریف بکنم ویدیو بسازم یا نه. اگر که فکر میکنید جالبه حتما کامنت بذارید بگید اثر داره روی این که چه کار بکنیم با این. ولی دونستن واقعا جواب کار راحتی نیست. برای من که خب حالا کمتر میدونم که خیلی کار سختیه. برای استادهای تاریخ بریتانیایی که عمرشون رو گذاشتن تاریخ اون دوره بریتانیا رو مطالعه کردنم، اینطوری نیست که همه هم نظر باشن که نه بریتانیا مثلا خوب کرد وارد جنگ جهانی اول شد. اینطوری نیست، با اینکه جنگو برد، ولی اینطوری نیست که همه مطمئن باشن که این کار برای منافع بریتانیا و اروپا و دنیا خوب بود. این مناظره رو مثلا ببینید، خیلی مناظره جالبیه درباره اینه که آیا انگلیس خوب کرد وارد جنگ جهانی اول شد یا اشتباه کرد. میبینید چه اختلاف نظر عمیقی هست و حالا البته کیفیت مناظره رو واقعا به نظرم ببینید لذت ببرید، ولی چه اختلاف نظر عمیقی هست درباره اینکه کار درستی بود یا نبود. این نگاهی که ما تو این ویدیو ازش داریم صحبت میکنیم متفاوته با اونی که قبلا شنیده بودم من خودم، که آلمان رو عامل راه افتادن جنگ میدونست. من این حرفا رو توی منابع خوندم و شنیدم که اینا دارن اون روایت رو یه خورده میبرن زیر سوال، هم از زاویه اهداف آلمان، هم اهداف بریتانیا، و بیشتر اصلا انگلیس رو سرزنش میکنن که وارد جنگ شد. میگن این جنگی بود که آلمان داشت در قاره اروپا انجام میداد، شاید در اصل با روسیه، و اگر انگلیس نمیومد، وقتی میگن انگلیس نباید بیاد، منظورشون اینه که باید انگلیس میذاشت آلمان پیروز بشه، انگلیس باید میذاشت آلمان بتونه به خواسته هاش برسه و قلمروش رو بزرگ کنه. حرفه در واقع اینو داره میگه دیگه، اینو ایمپلای میکنه، غیر مستقیم اینو داره میگه. و حتی میگن اون رقابت نیروی دریایی و ناوها و اینا تموم شده بود، میگن آلمان اونقدی سرمایه نداشت که بتونه به بریتانیا برسه. 1912 اون رقابت تمام شده بود، بریتانیا برده بود، بریتانیا قدرت اول دریایی دنیا میموند. آلمان میخواست در اروپا از محاصره در بیاد، از تهدید در بیاد، به جایگاهی برسه که متناسب باشه با ظرفیت‌های روزش، براش آماده بود و باید میذاشتن که بگیره، باید میذاشتن که بگیره. اونی که این جنگ رو تبدیل کرد به یک جنگ جهانی و یک جنگ اونقدر بزرگ و پرتلفات، انگلیس بود. و البته خب جنگ هم خیلی پرتلفات شد. منصف اگر بخوایم باشیم، اونایی هم که میگفتن نه انگلیس باید بره توی جنگ و این حرفا، واقعا تلفاتش رو انقدر پیشبینی نمی کردن. خود جنگو شاید حتی خیلی کوتاه پیش بینی میکردن، شاید هم واقعیتش این نبود و دروغ میگفتن که میگفتن سر فکر میکنیم کوتاهه، ولی تلفاتش رو قطعا اینقدر فکر نمیکردن. نمیدونستن پیشرفت تکنولوژی چقدر توان ویرانگریشون رو زیاد کرده، بدون اینکه یعنی توان تخریبیشون رو برای حمله زیاد کرده، ولی حمله نمیتونه مؤثر باشه. یک کدوم از طرفین یه برتری تکنولوژیکی ندارن که بتونن حرف آخر جنگو بزنن. این دیده کلن برای من دیده تازه‌ای بود. چند تا لینکشو میذارم در توضیحات که شما هم اگر کنجکاو شدید بهش بتونید چک کنید، بیشتر بخونید و ببینید. ایده بعضیاشو اینه که اصلا انگلیس برنامه‌ای داشت که اقتصاد اروپا رو آلمان رو نابود کنه. اقتصاد آلمان رو نابود کنه. مثلا استیون کاتکین اینطوری میگه. یا آلمان اصلا میگن وارد جنگ شدنش از زاویه تهاجمی نبود، از احساس اینسکیوریتی بود، از نگرانیش بود، از ترس روسیه بود، اینطوری که نیل فرگوسن میگه در کتاب پیتی آف وار. میگفتن آلمانا که روسیه به هر حال با ما میجنگه، به هر حال میاد به جنگ ما و هی داره قویتر و قویتر میشه، این ضعیفترین روسیهیه که ما میتونیم باهاش مواجه بشیم و ما هم که قطعا قرار مواجه بشیم، پس بهتر رویارویمون همین الان باشه. پس حرف اینه که جنگ جهانی اول حادثه نبود، اتفاق نبود. به قول استیون کاتکین سلیپ واک نکردن اینا به جنگ، سالها داشتن براش آماده می شدن. آماده می شدن، هم اسب و علوفه می بردن دم مرزشون، هم کارخونه های اسلحه سازی و مهمات سازیشون رو می ساختن، را می انداختن، سفارش می ذاشتن، تولید می کردن، قوانین میذاشتن برای سربازگیری، برای بسیج. اینا در آلمان نبود، فقط بیش از همه اینا در انگلیس بود. همون سیاست سنتی که نباید قدرت برتری در قاره اروپا وجود داشته باشه، همون سیاستی که جلوی لوی 14 ایستاد، همون سیاستی که با ناپلئون جنگید، همون سیاستی میشه که این بار بریتانیا رو گذاشت جلوی قیصر ویلهلم دوم، چون اینم میخواست بشه یک قدرت هژمون اروپایی و انگلیس این رو بر نمیتابید. نگاه ما نگاه جامعی نبود توی این ویدیو دیگه. همه اینایی که گفتیم اصلا تبعات شکلگیری و رشد آلمان بود. داستان برای اینکه یه خورده یه زاویه جالبتر شاید بهش بدیم، ما میدونیم شبیه این اتفاق اونور دنیا هم افتاد. ما قصه ژاپن هم تعریف کردیم، میجی رستوریشن هم گفتیم. مثل بیسمارک کشور جدید درست نکرد، ولی قدرت جدیدی درست کرد. ژاپن از کشوری ضعیف و بی اهمیت تقریبا تبدیل شد به یک قدرت جاه طلب در سطح جهانی صنعتی. و دقت کنید دو تا قدرت جدید داریم در جهان، این طرف آلمان، اون طرف ژاپن. این طرف آلمان، اون طرف ژاپن، اینا دو طرف چی هستن؟ اشتراکشون با همدیگه چیه؟ اینا هر دو هممرز روسیه هست. نقشه رو نگاه کنید، هر دوی اینا همسایه روسیه هست. این ما رو میرسونه به وضعیت روسیه در آستانه جنگ جهانی اول، که اون حالا یک داستانیه برای یک ویدیوی دیگه. سابسکرایب کنید کانال رو لطفاً. 50% کسایی که میبینم معمولا سابسکرایب نکردن. سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ما درباره جنگ جهانی اول و بقیه تاریخ اروپا و بقیه دنیا اینجا صحبت میکنیم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.